الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین دلیلی که برای اصالت البراءه اقامه شده دلیل عقل است. دلیل عقل امروز یک مدخلی را من در باب دلیل عقل بگم، بعد انشاءالله جلسه بعد باز فرمایشات آقایون بزرگان رو نقل کنیم که تقریب دلیل عقل چطوریه. ببینید، توجه داشته باشید، در فقه شیعه یکی از مصادر فقه را الان میگن عقله. میگن آقا مصادر فقه چند تاست؟ کتاب است، سنت است، عقل است، اجماع. توجه داشته باشید، علمای بزرگان ما در دوره ائمه وقتی نگاه میکنیم، مصدر فقه و مصادر فقه کتاب و سنت بود. مرحوم سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه، متوفای 436، اولین کسی بود که آمد از اجماع در فقه استفاده کرد. فقه قبل از سید مرتضی مصدرش دوتاست، کتاب سنت، ولذا فقه قدمای ما بر اساس روایات بوده. مگر الان در جلسه قبل نگفتیم فقه منصوصه یا متلقات از روایات. سید مرتضی آمد اجماع را هم به کار گرفت. گفت بعد در علم و اصول هم باز آمدن بحث کردن که اجماع اگر به عنوان یک مصدر فقه باشه بر چه اساس؟ آیا همون اجماعی که اهل سنت میگن یا نه؟ مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی شاگردش رحمت الله علیهما آمدن در کتاب‌های اصولیشون، یعنی در الذریعه الی اصول الشریعه و در کتاب العده فی اصول الفقه، گفتن آقا اجماع به ما هو اجماع به درد ما نمیخوره که سنی ها دارن. ما اگر اجماعی را در فقه خواسته باشیم به عنوان یک مصدر قرار بدیم، باید اجماعی باشه که به سنت برگرده. لذا در کتاب‌های اصولی ما این کلمه رایج شد. اینا شیخ طوسی و سید مرتضی ها گفتند اجماع زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. پس در حقیقت ما اجماع را به ما هو اجماع قبول نداریم به عنوان یک مصدر. اجماع چون کاشف از قول معصوم هست، دوستان من، حجته. و به همین جهت مرحوم شیخ طوسی باز مخصوصا که مبانی کلامی استادش سید مرتضی رو تغییر میکنه و توضیح میده، گفت برای اجماع ما میتونیم چند تا مبنا درست کنیم، مبنای علمی. ایشون آمد از باب قاعده لطف اجماع را درست کرد. گفت آقا اگر بزرگان ما بر یک نظریه اتفاق کردن و بعد دیدیم که امام زمان علیه السلام در میان اونها اختلاف نینداخت، این دلیل بر این است که این مسئله مورد رضایت امام زمان علیه السلام از باب قاعده لطف. این همچین تقریبی الان شما نگاه کنید، القدی شیخ طوسی قاعده لطف را بیان میکنه. خب در دوره بعد آقایون اجماع بالاخره مورد توجه قرار گرفت و شیخ طوسی در خلاف خیلی ازش استفاده کرد. روزای قبل گفتیم ها شهید اول و شهید ثانی آمدن و این اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی رو کالبد شکافی کردن و گفتن آقا پشت سرش هیچ خبری نیست، بلکه اینا دشمن شکن بوده، در اون زمان نیاز بوده در قرن پنجم در بغداد، از این جهت استفاده کردن. پس این اجماع که مالی نیست ها، ما از اجماع به خیری نرسیدیم. به قول شیخ انصاری میگه هو الاصل له و همول اصل له. اصلا اجماع سنی ها وارد فقه ما شد و سنی ها پایه‌گذار اجماع بودند. باز در تاریخ اجماع من گفتم که اولین بار اجماع را متکلمان مطرح کردن، میخواستن مسئله خلافت خلیفه اول را درست کنن، چون نه آیه بود نه روایتی. گفتن اجماع صحابه. خب اجماع صحابه مگر چه صیغه‌ای است؟ آمدن در علم و اصول بحث کردن که اجماع باید اگر باشه اجماع صحابه، اجماع اهل حل و عقد، اینا بعد مستند قرآنی براش درست کردن. فخر رازی در مفاتیح الغیب، آقای ما عبارتاشو برای رفقای باقر العلوم از رو خوندم، همه را به همه را تحلیل کردم، نقد کردم، حرفای اول مقصود فخر رازی رو خوب توضیح دادم. اولی الامر را فخر رازی هی بروبر میزنه، میگه باید معصوم باشم که عدل خداوند و رسول قرار گرفتن. بعد آخرش دیگه در حیث و بیس میفته، خب کی؟ کو؟ معصوم کجا پیدا کنیم؟ بعد نه آخرش میگه خب اجماع حل و عقد پس کفایت میکنه. نگاه کنید اولی الامر را هم حتی به اجماع دارن تفسیر میکنه. فخر رازی که دیگه سردار این هاست در علوم گوناگون، مخصوصا در علم اصول و علم کلام. فخر رازی متوفای 606 المحصول، یک کتاب مهمی است در علم اصول که شروح 10 جلدی داره. الان کتابخانه دفتر تبلیغات دو تا شرح 10 جلدی داره از شروح المحصول، ولی جاهای دیگه باز شرح سوم و چهارمی هم من دیدم. اجماع دوستان عزیز، این خلاصش. بعد مرحوم محمد ابن ادریس هلی رحمت الله علیه متوفای 597 کتابی داره به نام السرائر الحاوی للفتاوی. سرائر جمع سریره، یعنی باطنهایی که در برگیرنده فتواها هستن. در این کتابشون در صفحه 41 جلد 1 اگر مراجعه کنید وارد بحث مصادر روایات میشه، مصادر فقه. مرحوم ابن ادریس خیلی آدمی است که به سبک جاحظ در نویسندگی پیش رفته. جاحظ در نویسندگی معتقده که باید مؤلف در طی تألیف خودش یک استتراداتی داشته باشه، این خیلی مهمه در نویسندگی، که خواننده خسته نشه. وقتی یک مطلبی را توضیح داد باید یک چیزی استترادی بگه، بنویسه که بخونه و او خسته نشه دوباره. باید این را از ارشادات و از بنیانهای نویسندگی جاحظ متوفای 255، همون کسی که خیلی دوست داشت خلیفه هم بشه، ولی شانسش نزد دیگه خلیفه بشه، خلفای عباسی نگذاشتن تین خلافت از عباسی ها بره بیرون، ولی طرفدار اموی هاست، لذا کتابی هم داره به عنوان العثمانیه که نقدهای زیادی برش نوشته شده، نقدهای زیادی. یکی محمد ابن قبه رازی نقض نوشت، شیخ مفید نوشت، احمد ابن طاووس هلی نوشت، دیگران نوشتن. ببینید آقا ابن ادریس در سرائر مسائل مستطرده خیلی داره، مخصوصا لغت، مخصوصا رجال شناسی، مخصوصا نقل عبارت از کتاب ها، و به همین جهت هم هست که ابن ادریس آقا واقعا اللهیه. خدا رحمت کنه، این آیت الله از ماه ثانعی یک سلیقه خیلی جالبی داشت، حالا یا خودش سلیقه داشت یا آزادشون سلیقه داشته بیشون القا میکرده. یک دعبش این بود که ایشون میامد کتابهای بزرگان را حاشیه میزد و در مؤسسش چاپ میکرد، یعنی در واقع خودش هم آویزون میکرد به یک بزرگی، بزرگ میشد، ماندگار. خیلی مهم آقای که آدم خودش را به کی آویزون کنه، به کی دلنگون کنه. بعضی اصلا سلیقه ندارن در این فنون، به شما خواهم گفتن بعد، ولی ایشون سلیقه داشت. مثلا ببینید آمدن مصباح الناسه که مرحوم آیت الله از ماهای حکیم را تعلیق زده، خب ببینید همون کتاب احیا شد، آقای حکیم هم که دیگه در میان عرب ها مصباح الناسه که شد، در میان فقها اول آقایون، یعنی بعد از مصباح الناسه که استاد اعظم یعنی مرحوم میرزا حسین نائینی ایشون مصباح الناسه کشم، چون بسله بیشتر داره مورد توجه فقها هست، لذا کتاب را در یک جلدشون حاشیه زده، تصحیح کرده قشنگ. یا مثلا النزهه یحیی بن سعید هلی را، النزهه یحیی بن سعید هلی متوفای 600، النزهه فی الاشباه و النظائر اولین کتابی که در باب اشباه نظائر نوشته شده، در باب تخریج که هنوز میخوام در آینده صحبت کنم. خب ببینید زنده میشه دیگه، نام ایشون ماندگاره، برای که النزهه همیشه ماندگاره. منظور دوستان عزیز، ابن ادریس هلی در سرائر از این نکات لطیف خیلی داره ها، ولی زا من بارها گفتم هنوز هم جا داره که چندین نفر پایان نامه بنویسن درباره ابن ادریس. ما در منهج شناسی این عنوان را آمدم مطرح کردم، پیش قراولان مکتب محقق حلی، و دو نفر را به عنوان پیش قراولان مکتب محقق حلی ذکر کردم، یکی محمد ابن ادریس حلی و یکی هم سدید الدین حمصی متوفای 600. گفتم اینا آمدن این قلت را انداختن که محقق حلی یک مکتب درست کرد و از سیره قدما برگشت و از تقلید شیخ طوسی روی برگردان، و الا همه قبل از فقهای بعد از شیخ طوسی همه مقلد شیخ طوسی هم. این سخن سدید الدین حمصی است که شهید ثانی نقل میکنه، ما ظهر الشیعه بعد از شیخ طوسی مجتهد مفتن علی التحقیق الا عده من المقلده. اما سدید الدین حمصی است میگه اینا کمه یک مش مقلده هستن، مجتهدی ما نداریم. ابن ادریس منتها یک عده هم باز آمدن پاپیچ ابن ادریس شدن، ها چون با جد شیخ طوسی در افتاد جوان مرگ شد، در 32 سالگی فوت کرد. بخونید مقدمه کتابش رو، یا مثلا کلمه محمد ابن ادریس را در رجال مامقانی، در تنقیح المقال مامقانی. مقصود دوستان عزیز، محمد ابن ادریس حلی متوفای 41، ببخشید متوفای 597، در کتاب از سرائر خودش صفحه جلد 1 صفحه 41 آمد گفت که آقا مصادر فقه 4 تاست: 1 کتاب، 2 سنت، 3 عقل، 4 ببخشید 3 اجماع، 4 عقل. عقل از اینجا تو فقه ما آمد به عنوان مصدر، ولا قبل از اون نبود، قبل از اون نبود. البته علمای اهل سنت استصحاب را که حجت میدونستن به خاطر دلیل عقل حجت میدونستن، گفتن یک چیزی قبلا بوده، حالا شک داریم گویا نیست، یعنی عقل میگه انشالله تو باقی ای را استصحاب را. الان هم اهل سنت اگر استصحاب را حجت میدونن به خاطر عقل. نگاه کنید آقایون، بعد از ابن ادریس، ابن ادریس متوفای 597، از کی گرفتی حرف را؟ از کی؟ ابن ادریس از کی گرفت؟ ابن ادریس در حله نوشته کتاب هاشو. حلی ها آقایون همه شون قبلا تو بغداد بودن. وقتی هلاکو خان مغول در دوره پدر علامه حلی سدید الدین حلی به ایران از طرف بالادست جبال هیمالیا حمله کردن و آمدن از تاتارستان و مستقیم وارد خراسان شدن، منتها نیامدن به دل خراسان و اینا، به سمت راست میرفتن به بغداد، میخواستن بغداد رو نابود کنن. دفعه اول که آمدن چنگیز خان مغول، این تاریخ مغول رو مطالعه کنید، قبلا هم گفتم ها تاریخ مغول نکته جالبی داره. تاریخ مغول قبلا که چنگیز آمد از زیر پای هیمالیا آمد، یعنی از مغولستان آمد به مالزی امروزی و کوالالامپور و مثلا مال اون بنگال غربی و بعد هند و بعد پاکستان امروزی که اینا قبلا شبه قاره هند بودن، بعد آمد به ایران به سیستان و آمد به نیشابور. نیشابور در مسیرشون نبود، چنگیز خیلی خون بود ولی هلاکو اونطوری نبود، معتدل بود. اینا میخواستن حکومت هم کنن در ایران خیلی. بعد هلاکو 70 سال بعد حمله کرد، از بالادست آمد به طرف بغداد، در موازات حله اینا اطراق کردن. پدر علامه حلی سدید الدین حلی گفت آقا اینا قبل از اون فقها دیگه بغداد رو ول کردن، آمدن به حله. وقتی شایعه شد که مغول داره میاد که بغداد رو نابود کنه، گفتن مثل نیشابور نابود میکنه دیگه، لذا فرار کردن آمدن به شهر دوردستی به نام حله. حله مرکز فقه شیعه شد و ارشد فقهای شیعه هم از حله روش کردن. یکیش محقق حلیه که مرحوم خانساری می نویسه اعلم فقهاء الاماميه المحقق الحلي. پدر علامه حلی رفت به اردوگاه سدید الدین، به اردوگاه همین مغول، و با هلاکو صحبت کرد. اتفاقا خیلی خوشش آمد، گفت ما امان میخوام از شما، نه قصد حمله داریم نه قصد هجمه داریم، ما صلح میخوام، دوست داریم صلح کنیم. واقعا هم آقایون امیرالمومنین فرمود اول الحرب الکلام، اینو دو جور معنی اول جنگ هر سخن آقا، جنگ یک بخشش نظامیه، بخش دومش صحبت کردنه. جنگ را که نمیشه همش کشال داد کشال داد، ما باید حرف خودمون رو ثابت کنیم. اول الحرب الکلام، تقدر میفرمید دو معنا داره این حدیث. مقصود که رفت صحبت که تو خیلی هم خوشش آمد و همین جا بود که خواجه هم به دستگاه هلاکوب کم کم را پیدا کرد، چون قلاع اسماعیلیه. باز حسن صباح را بخوانید، حسن صباح، حسن صباح که یک جلد آقای ذبیح الله منصوری ترجمه کرده در باب قلاع اسماعیلیه، بعد از 70 سال سقوط کرد. اول نتونستن مغول قلاع اسماعیلیه را تصرف کنن، دیگه بعد با نامه هایی که با خورشاه رئیس اسماعیلیه در سبزوار که قلعه اصلیشون اونجا بود، یه قلعه ای که نظامی ها را تحلیم می دادن در تبس هست که ما که نرفتیم، ولی اون روزی که ما تبس بودیم 100 تا 200 تا از این غربی ها آمده بودن و اینا رفته بودن دیده بودن، بعد همزمان آمدن به دیدن اون زیارتگاه امام زاده علیه السلام. منظور دوستان عزیز یه قلعه در همین پلوی قاین هست به نام قلعه قلعکو، اونجا بوده که خواجه اونجا هم زندانی بوده. قلعه علموت قزوین بوده که اینا کتاب دوست هم زمنان بودن ها. خیلی کتابخانه های غنی داشتن. خواجه زندگی نامش رو من یک روز به مناسبت مرحوم سردار سلیمانی که مقایسه کردم، سقوط بغداد را در عصر سلیمانی و در عصر او آقا، همه آمدن شعار دادن درباره سردار سلیمانی. ما آمدیم علمی صحبت کردیم، مقایسه بین جلوگیری سردار سلیمانی و خواجه نصیرالدین طوسی. خدا لعنت کنه این کسانی که دشمن خواجه هم و آمدن رو دوش شیعه انداختن که شیعه خلافت عباسی را سرنگون کرده، در حالی که خواجه اصلا در سقوط خلافت عباسی نقشی نداشت. خود مغول آمدن مخواستن سرنگون کنن. و منتها احمد ابن تیمیه حرانی این خبیث آمد در منهاج السنه یک اشاره کرد، گفت خواجه نه که با کلامی با اون در افتاده بود، گفت خواجه خلافت را سرنگون کرد. بعدم ناقلین امام به خاطر این که ساده بودن ها، ساده بودن، اولین کسی که نقل میکنه 200 سال بعد قاضی نورالله شوشتری نقل، لذا از مشهوراتی که لا اصل له فی تاریخ همی آمد. و بعدم قصص العلمای تونکابونی گفتن آقا خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی نقش داشت و این افتخار برای خواجه شمردن و افتخار برای شیعه، در حالی که همچی چیزی نیست. شیعه قبول نداره، ما قبول نداریم همچی چیزی. سنی ها بگن خوچیگری را مندازن. اخیراً یکی از دوستان ما یک کتاب جدیدی هم باز نوشته در زندگی نامی خواجه و این را رد کرده کنه. منظور دوستان عزیز حله مرکز فقه شیعه سدید الدین حمسی از حمس آمد در حله، محمد ابن ادریس حلی در حله بود، اینا پیش خراولان مکتب محقق حلی شدن. ولذا محمد ابن ادریس حلی خیلی مرد بزرگیست و مطالب داره. ایشون عبارت آقایون غزالی رو در کتابش آورد، امام ابو حامد محمد غزالی متوفای 505، غزالی در 550 متولد شده، در 450 و در 505 فوت میده، اون 55 ساله، شهید ثانی 54 ساله، در 911 متولد شده، در 965 به شهادت رسیده. بزرگان چه عمرهای کوتاهی داشتن ولی چه آثار، چقدر برکت می داشته عمر اینها. غزالی در کتاب المستصفا یک عبارتی داره، میگه مصادر فقه چیه؟ میگه مصادر فقه کتاب است 500 آیه. این آیات الاحکام که میگه 500 تاست از حرفی غزالی ها که فاضل مقدادم در کنز العرفان نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن. میگه ما ضرب و تقسیم که کردیم و کسر و انکسار که کردیم 500 تا شد. یکی آیات الاحکام، دو سنت، منتها سنتی که غزالی میگه سنت پیامبر و سنت صحابه هست، سه اجماع، اجماع. بعد میگه چهارم، میگه والعدلت العقلیه، والعدلت العقلیه. برای عدلت العقلیه چی مثال میزنه؟ چی مثال میزنه؟ غزالی در کتاب المستصفا که اصالت البراءه والاستصحاب، همینی که ما الان میخوام واردش بشیم، این اصالت البراءه ما رو غزالی آمد مستند به عقل کرد. این که اخباریان اینقدر هجمه میکنن به اصولیان یا مجتهدان و میگن آقا شما اصول را از سنی ها گرفتید، خب این طوریه دیگه. اگر ما واقعا کالبد شکافی کنیم و خواستگاه مصادر مباحث اصولی را در بیاریم، خب خیلی تو کتاب های اهل سنت هست، منتها علم اصول آقایون علم عالیست به قول امام خمینی. فرق بین سنی و شیعه و کافر و مسلمان نداره، یک اموریست که در کل عالم سرایان داره، برای که همش مباحث زبانشناسی ها. علم اصول منهجه، علم اصول قاعده زبانشناسی است، ولذا از عرف همش رو میگیریم. حالا باز دنبالش ادامه میدیم، ول نمیکنم. ایران غزالی میگه که اصالت البراءه ول استصحاب. آقایون شهید ثانی هم رحمت الله علیه در شرح لمعه، نگاه کنید، ما اگر لمعه خون خوب باشه استادای ما اینا رو باید بشکافن، ولی هیچ کدوم اینا رو نمیشکافن، چون نمیرن قبل رو مطالعه کنن. ما پیشینه یه فقر مطالعه نمی کنن و این کار بدیست. آیت الله از ما آقای بروجردی معتقد بوده پیشینه یه فقر باید مطالعه بشه، باید یک فقیه به سابقه این مسئله توجه کنه. لذا من یک کتابی دارم 400-500 صفحه ما هست، حل یک مسئله فقهی به روش آیت اللازما بروجردی. یک مسئله را آمدم اول که 100 صفحه صحبت کردیم، بعد آمدیم رفتیم یک مسئله فقهی. آقای شهید ثانی هم عبارت را در شرح لما آورده در کتاب القضا، وقتی که وارد اجتهاد قاضی میشه که قاضی آیا باید مجتهد باشه یا نه، شهید ثانی معتقده که باید مجتهد باشه. صاحب جوار میگه نه، اصلا لازم نیست که مجتهد باشه. ما بارها قبلا مثال زدیم، گفتیم خدا رحمت کنه خسرو ما شخصی بود ولی مسئله دون بود، از هر قاضی نافذتر، چنان مسائل رو در منطقه ما حل میکرد که هیچ قاضی هم حل نمیکرد. بعد مقصود که مرحوم شهید ثانی میگه ول ادلت العقلیه که اصالت البراءه ول استصحابی، هم عبارت غزالی ها. چون دلیل اصالت البراءه هم اهل سنت عقل میدونه، دلیل استصحاب هم عقل میدونم. حالا فردا باز انشاءالله ادامه میدم که باز یک کم دیگه هنوز بگیم جلوتر، ببینیم که واقعا چطور میخواد عقل مصدر برای اصالت البراءه باشه. و صلی الله علیه و آله.